السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفرمي السلام عليكم. بفرمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد يدعمها ودسار يندمها وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزرهم محمد وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أوصيكم ونفسي الخاطئة بما أوصانا مولانا وخالقنا من تقوى حيث قال عز من قائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حمد وثنا مخصوص ذات اقدس اله است که نه در ذات شریکی دارد و نه در وصف همتایی دارد و نه در فعل عدیلی دارد و نه در اثر نظیر. تقوایی که خدا ما را به اون تقوا امر کرد بارزترین و کاملترین مصداق آن تقوای توحیدی است. در نوبت قبل به عرضتون رسید که تقوای توحیدی دو چهره دارد. یک انسانی که در توحید متقی است دو کار می کند، زیرا سپر تقوا و وقایه تقوا در دست اوست برای دو کار. معمولا از سپر و وقایه یک کار ساخته است، ولی از تقوای توحیدی دو سمت ساخته است. سمت اول اون که یک انسان موحد این سپر رو به دست بگیرد که هیچ خیری و هیچ کار خوبی نه به او اسناد پیدا کند نه به غیر خدا. ما بکم من نعمتین فمن الله. این سپر اندیشه نمی گذارد یک موحد کار خیر را به غیر خدا اسناد بدهد، نه به خودش چون قارون بگوید این، نه به غیر خدا. چهره دوم سپر تقوا و وقایع حق آن است که هیچ شر و عصیان و فسوق و زشتی را به ذات اقدس اله اسناد ندهد، که کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. قهرن ما بکم من نعمت فمن الله خواهد بود. او هر کار بدی که دید به غیر حق اسناد می دهد و هر کار خیری که شنید به حق واگذار می کند. این سپر دو چهره‌ای به نام تقوای توحیدی است. اگر ذات اقدس اله توفیق عنایت کرد، سیری در کتاب نورانی نهج البلاغه بکنیم من البدء الى الخصم، تا ببینیم حضرتش تقوا را چگونه ترسیم می کند. تقوا مفهومش یکی، کثرت در معنای تقوا نیم، کثرت و تعدد به مصداقش برمی گردد. این یک مطلب. دوم این که اگر تفاوتی بین تقواست به لحاظ مورد آن است، و چون توحید عالی ترین مورد است، تقوای توحیدی برجسته ترین تقوا هاست، و چون بعد از توحید رسالت و نبوت و ولایت عالی ترین مظهر حق است، تقوای در این معارف عالی ترین تقوا خواهد بود. بعد نوبت به سایر احکام و حکم می رسد. پس اختلاف تقوا در مصداق است، نه در مفهوم و حقیقت. اگر گفته می شود تقوای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، نه یعنی تعدد معنا، بلکه تعدد مصداق. و اگر کسی در عالی ترین مورد تقوا که تقوای توحیدی به اون اوج بار یافت، این اکرم بالقول المطلق است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وجود مبارک امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین، گرچه سراسر سخن نغز و دل ربایش توحید است، ولی خطبه اول نهج البلاغه بیانگر بیان بلند حضرتش در توحید تنظیم شده است و هست. اول حضرتش ذات اقدس اله را به عنوان این که نعمش بیکران است و هیچ سپاسگزاری توان احصای نعمت او را ندارد یاد می کند. چون در خطبه های نماز جمعه غیر از حمد ثنا هم معتبر است، با اون تفاوت ظریفی که بین هم دوستناست از رسول اکرم علیه و علا آلهی آلاف و تحییت و الکرم رسیده است. انت کما اثنیت علا نفسک لا احسی سناعن علیک، تون طور که شایسته سنا هستی خود را سنا گفته ای و ما احسای سنا نمی کنیم. در آغاز این خطبه اول نهج البلاغه آمده است که هیچ رقمزنی توان شمارش نعمای حق را ندارد. چون این چنین است توان ثنا و حمد را هم ندارد، زیرا حمد و ثنا فرع شمارش نعمت است. اگر شناخت و شمارش نعمت مقدور احدی نیست، حمد و ثنای مستوعب و فراگیر هم مقدور احدی نخواهد بود. اونگاه در این حال که فرمود وصف او حدی ندارد، او را به بی حدی وصف می کند. با این که فرمود صفتش حدی ندارد، وقتی ندارد و نمی توان او را وصف کرد و فرمود کمال توحید نفی صفات است، معذالک سراسر خطبه ها و نام ها و کلمات حکیمان عموماً و این خطبه نورانی خصوصاً وصف اوست. وصف به بی وصفی منتها اونها که متوسط اندیشن فکر میکنن این که فرمود کمال وصف و کمال توحید و اخلاص نفی صفات است، این به نحو موجبه معدوله است. اونها که بلندندیشن ای را سالبه بسیطه می دانن، نه موجبه معدوله که یک حدی را در بر داشته باشد. حده انه لا حد له، و این سالبه بسیطه است. تمام این کمالات را حضرت در آغاز این خطبه به عدم تناهی ذات ارجاع می دهد. یک قیاس مرکبی در این خطبه است که اگر کسی من وصفه فقد قرنه و من قرنه فقد سناه و من تناه فقد جزعه و من جزعه کذا و کذا تا به اینجا می رسد. اگر کسی خدا را حد کرده است، ثنا کرد حد کرد، و اگر محدودش کرد معدودش کرد، در حالی که او رقم پذیر نیست، زیر پوشش کم در نمی آید. این مربوط به ذات و در نتیجه وصف نامحدود حق را هم گوش زد می کند. در این حال که می فرماید بصیرٌ اذ لا منظور الیه، طرح اون بخش اول خطبه یه مسائل فنی را به همراه دارد که ارائهش در محضر عموم مناسب نیست. اما اون که به بخش تقوا برمی گردد این است که طرز جهان را تنظیم کرده است که ما باورمون بشود کارگردان گیتی یک خداست و بس. ما را هم او میگرداند، دیگران را هم او اداره میکند. بنگرید ببینید چگونه کارها را به خود ارجاع میدهد. اول میفرماید و وطل به سخور میدان ارزه، یعنی اضطراب زمین را با کوه‌ها، خرهای زمین به منزله اوتاد و میخ کره زمینن که میدان و استراب و نوسان این کره با سلسله جبال آرام می شود. خب اگر صاحب نظری سوال بکند که این میخ ها را کی نگه می دارد، این سلسله جبال را کی نگه می دارد، اونگاه بعد از اینکه فرمود اضطراب و نوسان زمین به سلسله جبال تنظیم و تأمین می شود، به بررسی اصل نظام آسمان ها و زمین می پردازد. فرمود آسمان ها را اونچنون آفرید که بی ستونند. فرمود آسمان ها را خلق کرد به غیر عمدن یدعمها و دسهارن یندمها. این که گفتن اطرت طاهر مبین قرآنن به خوبی روشن می شود. در آغاز سوره مبارکه رد آمده است الله الذی رفع السماوات به غیر عمدن ترونها، یعنی خداوند آسمانها را بدون عمد که میبینید یا عمد دیدنی آفرید. مفسران گرانقدر اختلاف کردند که این به غیر عمد ترونها یعنی آسمانها ستونی ندارند، یعنی میبینید که بی ستونند، یا به غیر عمدن ترونها بی ستون میبینید گرچه ستون و عمادی دارن، ستون غیر مرئی دارن یا اصلا ستون ندارن. اما در خطبه اول نهج البلاغه آمده است که ذات اقدس اله آسمانها را بی ستون آفرید و بی ستون نگه میدارد. این نظام کیهانی را به غیر عمدن یدعمها و دسهارن ینظمها آفرید، یعنی اگر در اول سخن خدا با شما گفت، در میان گذاشت به شما گفت که زمین را با سلسله کوه آرام می کند، برای متوسطین از شماست. و اگر بپرسید سلسله جبال را کی اداره می کند، برای شما شرح خواهد داد که نه تنها سلسله جبال را بل کل سماوات را اراده او نگه می دارد، ستونی ندارد. اگر کسی جاذبه را عامل نگهبانی و نگهداری نظام کیهانی دانست، سخن در جاذبه مطرح است که جاذبه را کی جذب کرده است و کی نگه می دارد. بنابراین اون کریمی که فرمود خداوند یمسک و سماوات و الارض ان تزولا و این ازالتا و انزالتا احدی نمیتواند او را نگه بدارد مگر خدا، یعنی تنها عامل نگهداری و نگهبانی نظام کیهانی اراده حق است و دیگر هیچ. اونگاه با زمیمه این خطبه به آیه دوم و سوم سوره رعد روشن می شود که مگر نمی بینید خدا جهان را بدون ستون نگه داشت، فقط نگه داشتن را می بینید که اراده او کار او. الله الذی رفع السماوات به غیر عمد ترونها، نظیر این که فرمود الم تر ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، مطلب خیلی روشن است، مگر نمی بینی؟ با اینکه حکیمان گرانقدر باید کوشش ها و تلاش بکنند تا از ره گذر مفهوم و حصولی برهان اقامه کنند، خدا می فرماید این مطلب دیدنی است، چرا نمی بینی؟ یعنی خوب اگر بنگرید برای همه روشن می شود که جهان را یک نفر دارد اداره می کند. می بینی؟ الم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. و اگر سالار شهیدان که این ایام کم کم زمزمه دعای عرفه اون حضرت است، مخصوصا برای سالکان کوی حج در عرفات، فمدعمیت عین لا تراک علیها رقیبا، این نفرین نیست، نه یعنی کوربا، کور است که کسی خدا را رقیب به خود نمی بینه، نه کوربا. مطلب دیدنی را اگر کسی نبیند نابینا، اونگاه فرمود کل این جهان را اراده او نگه می‌داره. مبادا خیال کنید همون طوری که زمین را سلسله جبال نگه می‌دارد، زمینه زندگی شما را هم دیگران اداره می‌کنند. این چنین نیست، نه خود و نه دیگران، همه را مجرای پیش او بدانید تا بشوید در توحید متقی، که عالی ترین تقوا تقوای توحیدی است. وگرنه خدای ناکرده مشمول آیه اواخر سوره یوسف خواهیم شد که فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. قرآن کریم در این حال که مردم را به دو قسم تقسیم کرد فرمود عده مشکن و گروه مؤمن، مؤمنین را هم به دو قسم تقسیم کرد، فرمود اکثر مؤمنین مشکین هم. فرمود کل جهان را مأموران الهی دارن اداره می کنن و اون فرشتگانن که مدبرات امرن. وقتی به فرشتگان می رسد اینها را به چند قسم تقسیم می کنن. می فرماید ملائکه حق منهم رکوع سجود لا یرکعون و رکوع لا ینتسبون و صافون لا یتزایلون و مسبحون لا یسأمون لا یقشاهم نوم العیون ولا سهو العقول ولا فترة الابدان ولا سهو الکذا و کذا. فرمود فرشتگان الهی بعضی دائما در سجودند، بعضی دائما در رکوعند، بعضی دائما ایستادند و در قیامند، بعضی دائما در تسبیحند. هیچ خستگی نیست، هیچ خواب نیست، هیچ سهو و نسیان نیست، فزدن از اسیان. اینها اوصاف عامه فرشتگان است. فرمود مأموریت های اینها گوناگون است. گروهی از فرشتگان امنای وحیان السنه الی رسولن مختلفون فی قضائهی و امرن کارگردانان عالمن، وحی می آورن قضا و قدر را ارائه می کنن. این چنینن و من هم الحافظت لعباده و صدنت لجنانه. عده حفظه انسان ها هستند، نگهداران و نگهبانان بندگان و خود هستند. حتی دا جاءه الموت و فتح رسولنا، همه ما با یه سلسله مأموران الهی حرکت میکنیم. خواب و بیداری ما با صیانت فرشته ها تنظیم میشود. اونگاه انسان دائما با وضو خواهد بود، دائما مواظب خواهد بود، فرشتگان فراوانی در خدمت اویند. یک گروهی هن که فقط ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، وگرنه عده زیادی خدمتگزاران انسانن. و من هم الحافظت لعبادهی و السدنت لابواب جنانهی، اینا خادم شما، ملک خادم شما، سادنن خادمن دربان بهشت شماین. اونها که این معارف را آشناین، تقوایشون در برابر فرشتگان هم مشخص است. این ایام که وابسته به امام نهم، امام جواد علیه آلاف و تحقیت و سناست، کسی از حضرت سؤال کرد مرا وصیت کن. فرمود بدان که تو در مشهد حقی، همه ملائکه تو را میبینم، عده زیادی خدمتگزار تو هم، دربانان بهشت تو هم. وقتی در خواب خسته شدی، نمیدانی از این پهلو به اون پهلو میغلطی، کی تو را جا به جا میکنن؟ انسان که در جاهالت بیداری است، یک جا نشسته از خسته شد برمیخیزد، پاش عوض میکند، جاش عوض میکند، در حال بیداری است. همین کار را در خوابم میکند، از این پهلو به اون پهلو میغلطد، کی او را میغلطاند؟ من یکلو کن باللیل و النهار من الرحمن، ذات اقدس اله فرشتگانی را به خدمت شما فرستاده. هر وقت خسته شدید از پهلوی راست به پهلوی شب شما را جا به جا می کنند. هیچ کسی کلاعت و سیانت شما را از خدا به عهده نمی گیرد، فقط خدا به اذن او مأموران الهی. بعد فرمود می دانید گروه دیگری از فرشتگان از نظر سعی هستی چقدرند؟ و من همو ثابتتو فل ارز سفلا اقدام هم و المارغتو الى اعناق سنائه الى السمائه اعناق هم و الخارجت الى الاغتار ارکان هم و المناسبت و المناسبتو لقوائب العرش اکتاف هم. فرمود بعضی از فرشتگان، نه یک نفر، گروهی از فرشتگان، پاهای اینها تا اعماق زمین رفته است و گردنهای اینها از آسمانها گذشته است و اقطار اینها از اقطار زمین گذشته است. یعنی سه بعد نظام کیهانی را فرشته ها پر کرده است، جا برای غیر نیست. این مال آسمان ها و زمین، نه یک فرشته، فرشتگانی هن که از ثابتت فر ارض سفلا اقدام هم و مارغتو الى اعناق سما، گردنهای اینها تا به آسمان ها میرسد و تا از اقطار زمین هم، از اقطار این مجموعه هم ارکان اینها می گذرد، یعنی طولن و عرضن و عمقن اینها مستوعبن، یک سر و گردن از کل کهکشانها بالاترن، اونگاه شانه های اینها و دوش های اینها مناسب با ارکان عرش است که حاملان عرش الهی هن، اما همواره سر به زیرن، یعنی در پیشگاه عرش خدا خاضع و خاشعن و هیچ حجابی اونجا نیست الا حجب العزه، اینها مظهر عزیز مقتدرن. کل نظام را اینها دارن اداره می کنن، جایی نیست که از مأموران الهی خالی باشد. اونگاه انسان در توحید می شود با تقوا، نه خود را می بیند نه غیر خود را.
وجود مبارک امام جواد چیزی به دعبل خزائی مرحمت کرد. دعبل قبل از امام جواد صله‌ای از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه ما دریافت کرد. امام رضا به دعبل فرمود لملم تحمد الله، چیزی که از ما گرفتی چرا نگفتی الحمدلله رب العالمین؟ باید حمد کرد اولا فقط خدا را، ثانیا نه حمد فراموشت بشود نه غیر خدا را حمد بکنی، لملم تحمد الله. این بیان را امام هشتم فرمود. مدت ها گذشت، وجود مبارک امام هشتم رحلت می کند، امام جواد به مقام امامت می رسد، دعبل به حضورش بار می یابد، امام جواد صله‌ای به دعبل مرحمت می کند، دعبل می گوید الحمدلله فقال علیه السلام تأدبت. دعبل بعد از دریافت اون صله می گوید الحمدلله. امام جواد سلام الله علیه طبق علم غیب فرمود دعبل ادب شدی، یعنی یادت هست که پدرم فرمود وقتی نعمتی گرفتی بگو الحمدلله، تأدبت. این چنین است. مرحوم کلینی نقل کرد وجود اون با وقتی وجود مبارک امام جواد به دنیا آمده است، وجود مبارک امام رضا علیه السلام فرمود لم یولد مولود اعلم برکتن علی شیعتنا منه. گرچه وقتی امام به دنیا می آید مجرای فیض خالقیت است، کل جهان از او متنعم می شود، اما همون طوری که قرآن هدن للناس است ولی متقیان طرفی می‌بندن شده هدن للمتقین، امام چون پیغمبر علیه السلام و علیه السلام رحمت للعالمین است، اما اون که طرفی می‌بندد شماهایی. فرمود برای شیعیان ما هیچ مولودی پر برکت تر از امام جواد نیست. خدایا تو را به حق ائمه علیهم السلام عموماً و امام جواد علیه السلام خصوصاً سوگند یاد می‌کنیم که نظام اسلامی را تا ظهور آخرین ذخیره ارواح نافدا حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایش حفظ و حمایت بفرما، مردم گرانقدر ایران اسلامی و مسلمانان جهان را در سایه ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما، مراکز علمی و حوزه های علمی و مراجع تقلید را در سایه لطف اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اغرقنا کالکوثر فاسقل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء للذی فطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا
وصلى الله على جميع الملائكه المقربين والانبياء والمرسلين والائمه الهداة المهديين اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين سيما ائمه المسلمين علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن والحسين سبتي نبي الرحمة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي الموجود صلواتك عليهم أجمعين أفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أوصيكم ونفسي الخاطئة بما أوصى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتقوى في صغار واتقوا الله واتيعون واتقوا الله وإياي فرحبون ذات اقدس اله بهترین وصیت و سفارشش را تقوا معرفی کرده است چون از سه ذیل تیر می آید اگر کسی وقایه و سپر به دست نگیرد تیر می خورد اگر در روایات ما آمد که سائقه به انسان متذکر نمی رسد یا هیچ پرندهی در حال غفلت تیر نخورد ناظر به همین است هم از درون این نفس امار سنگر گرفته است تا تیر اندازی کند هم از بیرون شیطان و جنودش سنگر گرفته ام هم دنیای فتحانه کارش فریب و نیرنگ است بعضی ها ابزار کارند بعضی ها عامل تحریک و فیفریب هر اندازه که انسان از غفلت مسون باشد از اصابت این تیر درون و بیرون محفوظ خواهد بود این به عنوان تمثیل یاد شده است نه تعیین که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس او سهم مسموم این که به ما فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسموم است یعنی غیبت و دروغ و افترا تیر مسموم نیست مال حرام و ربا و رشا تیر مسموم نیست این چنین نیست اون یک نمونه ایست ذکر کردن گناه تیر است بالاخره ان نظرتو سهمون من سهام ابلیس الغیبتو به شرحی زن ان نمیمتو به شرحی زن از صحتو به شرحی زن مال حرام این چنین است مناسبت‌های فراوانی در این ایام هست که در حاشیتین این جمعه قرار دارد بعضی مربوط به گذشته است بعضی مربوط به آینده در جریان گذشته حمله وحشیانه صهیونیست هاست به جنوب لبنان به منطقه متدین نشین اون مرزبون و پیام مقام معظم رهبری برای دبیر کل حزب الله لبنان آموزنده نظامی بود هم برای داخل هم برای خارج که ذات اقدس اله تأییدش کند و رزمندگان گرانقدر لبنان را با تأییدات الهی مؤید بدارد جریان بوسنی و هرزگوین را هم شما از یک سو می‌بینید حمله تبلیغی مسلمان نمایان حجاز را هم در روزنامه ها خونده اید. اونها این چنین نیرنگ و فریبی را اعمال کرده اند که دولت ایران به سربها نفت می فروشد، نفت او را تأمین می کند. این جاذبه دروغین را حجاز کم و بیش داشت، منتها گاهی زیاد و گاهی کم. ایرانی که موزش در برابر سربها مشخص است، ارفاق و دلسوزیش در برابر مسلمین مشخص است، به این ایران نمی شود تهمت زد و او را متهم کرد که نفت سربها را تأمین می کند. تجاوز و تعدی ارمنستان به آذربایجان مسلمان نشین را شنیده که بعضی از مراجع گرانقدر شیعه پیام و اعلامیه صادر فرمودند و اظهار تأسف کردند و این کار را همچنان محکوم و مطرود معرفی کردند، حرف همه مسلمان ها را گفتند. مطلب دیگری که در این هفته پشت سر گذاشته ای بازگشایی چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی است. هم عزیزانی که به مجلس بار یافتن بدانن که لا تفرحوا بما آتاکم، و هم کسانی که سوابق ممتد در مجلس داشتن مستحضرن که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. جز امتحان چیز دیگری نیست. مردم گرانقدر به فرمان مقام معظم رهبری و مراجع تقلیدشون و به عنوان اطاعت از رهبری و پیروی راه امام حضور در صحنه را متمم ایمان دانستند، چون خدا فرمود مؤمنین کسانی‌ان که در مسائل اجتماعی رهبران الهی را رها نمی کنند. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. مؤمنان کسانی هستند که گذشته از مسئله اعتقاد درک سیاسی دارند، هرگز در مسائل اجتماعی رهبران الهی را تنها نمی گذارند. جریان حنظله قصیر الملائکه ذیل همین کریم است. اگر کسی معذور است باید به رهبر بگوید من معذورم و با اذن او صحنه را ترک کند تا بهانه‌ای برای دیگران نباشد. فرمود اونها که معذورن بگوین ما معذوریم و بروم، و تو برای این که فضیلتی را اینها از دست دادن طلب مغفرت کن. بنابراین مردم ایران اسلامی طوبی لهم و حسن و مآب. اما این وظیفه مجلسیان است. رأی آورد و خوشحال شد که نماینده شد، این هرگز دلش برای محروم نمی‌تواند. گرچه ما که گویندگان این سخنیم واقعا شرمنده ایم، یعنی هیچ حجتی ما پیش خدا نداریم. نمانند عصر علی صلوات الله زندگی کردیم، نمانند عصر صادق صلوات الله علیه. عصر علی که مشخص بود، اما امام صادق سلام الله علیه به مأمور اموالش فرمود این مستغلات ملکی را، این گندم های را که تهیه کردیم یک جا بفروش. عرض کردن آذوقه سال چی؟ فرمود خیلی هستن روز بروز تهیه میکنن، ما هم روز بروز تهیه بکنیم برای که با مردم باشیم. کدام یکی از ماها، از امام تا امت، از امت تا امام، این راه راه اهل بیت است. کسی هوس اون را نکند که من به جای امام پا گذاشتم. هیچ کدام از ما ها این چنین نبودیم، نه امام ما، نه امت ما، نه امت ما، نه امام. این کار مال علی و اولاد علی است. فرمودن شما هوس اون را نکنید مثل ما باشید. فرمود روزی ما مثل دیگران روزانه است، چیزی در منزل ذخیره نکنید. این که میبینید دشمن ها به قبر اینها تاختن، آب بستن، خاک بستن و نتوانستن این نام کیانی را از بین ببرن، چون این نام عرشه است که فرشتگان روی این عرش سرمایه‌گذاری کردن. المناسبتو لقوائم العرشه اکتافهم، دوش فرشته این عرش را نگه می‌دارد. امام حسابش جداست. مبادا خدای ناکرده کسی اون اوج را که فرشتگان در پیشگاهش خاضعند با احدی مقایسه کند. اینها تازه مال مقام فعلشون است. فرمود ما مثل دیگران، ما تو خوره ذخیره بکنیم دیگران نداشته باشن، این نه. خب حالا اینها که حسابشون جداست، ما فقط اظهار شرمندگی رو می کنیم، این هست البته. و اگر کسی خدای ناکرده خوشحال شد که به جای رسیده است، در یه آینده نزدیک تلخکام خواهد بود، بکوشن قانونی انشاءالله وضع کنن که هم دست دولت را باز کنن و هم نیروی اجرایی گوششون به این قانون حامی محروم و مستضعف باشد، که این بار توان فرسای تورم اقتصاد حل بشود و مشکلات مردم کم بشود. مهمترین مناسبت هفته آینده جریان رحلت امام است، که اگر ذات اقدس الهی توفیقی داد یه بحثی ممکنه طول بکشه در جمعه آینده داشته باشیم که امام کی بود و چه کرد و خطر را علی صلوات الله و سلامه علیه گوشزد کرد. فرمود مردو خدا خدای محرومان است، مواظب باشید. خدا خدای آدمای خوباست، آدم خوباست، گرچه الله رب العالمین است، اما لطف خدا فقط مال افراد رنج دیده پرهیزکار است. همود مبادا بگویید خدا نسبت به ما لطف دارد. خدا پیغمبرزاده ها را به گدایی رسوند. حالا اگر انشاءالله فرصت مناسبی بود به مناسبت 14 خرداد و 15 خرداد در جمعه آینده روشن خواهد شد که حضرت علی صلوات الله و سلام علیه فرمود مبادا مغرور بشوید، پیغمبرزاده ها را خدا به گدایی و دریوزگی کشوند. یه مقدار در اثر جهل بود، یه مقدار در اثر اختلاف بود. فرمود بنی اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام صاروا عاولة مساکین بعد ان کانوا حکاما و ملوکا. مگر قرآن پیغمبرزاده های انبیای ابراهیمی را ملوک معرفی نکرد و جعلکم جهلهم ملوکا؟ چطور بنی اسرائیل، بنی اسحاق، اسرائیل یعنی یعقوب، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، بنی اسحاق اینا به گدایی افتادن؟ چطور شد؟ مبادا مجلس و دولت و دستندر کاران کاری بکنن که این مردم انقلاب کرده به گدایی بیفتن. و خطر هست، اگر خدای ناکرده کسی سر راه نبود، حضرت فرمود ممکن است به همون روزگار سیاه بنی اسماعیل و بنی اسحاق و بنی یعقوب مبتلا بشوید. این را بعد از سقیفه فرمود. خب اگر کسی پیغمبری رو که فرشتگان در پیشگاه او کرنش کرده به خضوع دارن او را آفرید بعد مردم حرف او رو گوش ندادن، خدا اونها رو گدای دیگران کرد. آله غاله جمع آئل است، یعنی گدا. فرمود مبادا کاری بکنید که سرنوشت بنی اسرائیل در باره شما رقم بخورد. سنگین باشید، وزین باشید، چیزی شما را از جا تکون ندهد. این مقامات جزئی اندر جزئی به تعبیر اهل ادب، سبک مجازن در مجازن در مجازن در مجاز به یک حقیقت میرسد. یعنی مسئولین ما، نمایندگان ما، تازه به اذن مقام معظم رهبری هستند که او جانشین امام است، که امام نائب عام است، که نائب عام بعد از نائب خاص است، که نائب خاص جای امام عصر را گرفته است، که امام عصر فرمود این امامت من افته انز است، این دنیاست. تازه این اون اصلش آبی بینی بوزه، اون اصلش، اون مقام ولایت که نه در قدیر نصب شد و نه در سقیفه قصب شد، مگر اون نسبی است؟ اون امر است اعتباری؟ مگر می شود با سقیفه اون مقام ولایت علی که فرشتگان در پیشگاهش ساجد و خاضعان قصب بکنن؟ اون که فرمود ما قلعت و قلعت خیبر به قوت جسدانیه ولا حرکت غذائیه بل به نفس به نور رب ها مزیعه، اون که قابل قصب نیست، اون فوق از سماوات و الارض است، اون فوق مقام ملائکه است. این در برابر دنیا کم هازهی، یعنی رهبری، یعنی اداره مردم، یعنی شئون دنیایی. بود این افته انزه. حالا سبک مجازن در مجاز دقت کردی که یعنی چه؟ اگر کسی رأی بیشتری آورد باید طبق بیان امام جواد بود الحمدلله رب العالمین، مبادا خدای ناکرده اونهایی که نماینده کاندیدای اونها رأی نیاوردن، یا اینهایی که رأی آوردن در طی این چهار سال کینه و عداوت یک دیگر رو به دل بگیرن. وگرنه چهار سال کینه است و زمینه است برای دوره پنجم تا کینه ها و عقده ها و احقاد بدر و خیبر را خالی کردن، این که نشد که. بنابراین پیامی که مقام معظم رهبری در ده بند به مجلس داد، وظیفه اونها را مشخص کرد، همون کاری که امام رضوان الله تعالی علیه کرد. البته اینا همه به عنوان تذکره تقوا برای گوینده است، اولا برای حتنف المؤمنین، مردم به حق ولی نعمتند، زیرا ذات اقدس اله اینها را مؤید و ناصر قرار داد، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. بنابراین هم اون چه که گذشته است و هم اون چه که در پیش داریم، همه اینها با این تقوا تأمین می شود. هم وضع مجلس آن است که بهتر بیندیشن، کمیسیون ها را پربارتر کنن، دولت را راهنمایی کنن، اخو که من صدقه کلا من صدقه، و حامی او باشن در محور صدق نه در مدار تصدیق، و هم دولتیان به این فکر باشن که بار مشکلات جامعه را بیش از پیش حل کنن، و از ذات اقدس اله این توفیق را باید مسئلت کرد. مهمترین حادثه هفته بعد که در پیش داریم، رحلت وجود مبارک امام جواد سلام الله و صلوات الله علیه است، به جریان سومین سالگرد رحلت امام و 15 خرداد که به هفته بعد انشاءالله موکول می شود. اما درباره امام جواد مرحوم کلینی نقل بکند که علی ابن اسباط گفت من دیدم امام جواد آمده، قد او رو نگاه کردم، وضع او رو نگاه کردم، لأسف قدمه و قده لأهل مصر، تا وقتی برای مردم مصر خواستم وصفش رو بازگو کنم بدانم دیدم فورا امام جواد نشست. بعد فرمود ان الله احتج به امامه کم احتج به نبوه، فقال و آتینا الحکم صبیا، فقال ولما بلغ اشده و بلغ 40 سنه. از ضمیر من با خبر بود. فرمود تا حالا خیال کردی که من کودکم به مقام امامت نمیرسم؟ جریان امامت مثل جریان نبوت است. خداوند این مقام را گاهی به افراد کودک و خردسال میدهد، گاهی به افرادی که به 40 سالگی رسیدن میدهد. در قرآن کریم هر دو بخش آمده، هم درباره این که خداوند کودکی را به مقام نبوت نائل کرد سخن آمده، به میان آمد و آتینا الحکم صبیا، هم درباره سائرین که فرمود ولما بلغ اشده و بلغ 40 سنه ما به او حکم دادیم آمده. خدا گاهی 40 ساله را، گاهی 40 روزه را، اینها یه مقاماتی است که خدا باید اعطا بکنه. ذالک فضل الله. علی بن جعفر که بخش مهمی از روایات فقهی ما به برکت این عنصر شریف از وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام رسیده است، مجلس درسی داشت، شاگردان دیدن دفعتن علی بن جعفر این پیر مرد گرانقدر از محفل درس برخاست، به استقبال کودکی رفت، دست او رو بوسید و ننشست. امام جواد فرمود بشین. عرض کرد شما ایستادید، من بشینم. بعد از اینکه این صحنه به پایان رسید، شاگردان علی بن جعفر به او عرض کردن شما در برابر یک کودک اینقدر خضوع و کرنش میکنید؟ او دست به محاسنش کرده بود، ان الله لم یؤهر هذه الشیبه و قد اهل هذا السبی، خدا مرا با این سن دید، مرا اهل امامت نیا و او را اهل این مقام کرد. او یه حساب دیگری است. عالم شدن، مجتهد شدن، مرجع شدن، اینا جد شؤون بشر عادی است. امام شدن همونطوری که امام رضا سلام الله علیه فرمود، همون به حیث النجم من عید المتناولین این العقول من هازا این الاختیار من هازا، فرمود همونطوری که در ظاهر دستتون به ستاره های آسمون نمیرسد، درکتون هم به مقام امامت نمیرسد. اونا یه انسان های دیگری هم. این وجود مبارک یعنی امام جواد سخنی دارد که در تقوا خیلی مؤثر است. فرمود من اسقا الی ناطقین فقد عبده، فإن کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله، وإن کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس. کسانی که به رادیوهای بیگانه گوش میدهند میگوییم گوش بدهید، اما گوش شنوا نداشته باشید. گوش بدید ببینید چی میگن، بعد بررسی کنید. امام جواد فرمود هر کس گوشش بدهکار حرف گوینده ایست، دارد او را عبادت میکند. اگر اون گوینده حق میگوید، این شنونده حق را عبادت میکند. اطاعت که عبادت همون اطاعت است، پذیرش است، قبول است. و اگر اون گوینده برنگوی شیطان است، شیطان چه بزرگ و چه کوچک، شنونده عبادت شیطان میکند. همه اون قدرت تحلیل را ندارد. البته کسی که قدرت تحلیل دارد به او گفتن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، وگرنه انسان رادیوی بیگانه را گوش بده، از اون طرف بشنود که ایران نفت سربها را تأمین میکنه، از اون طرف بگوید مسلمانهای بپاخاسته و گرانقدر بوسنی و هرزگوین اینجور کشته میشوند، خوب البته شک میکنند. وقتی قدرت تحلیل ندارد، امام جواد طبق این نقل فرمود هر حرفی را گوش ندید، فإن کان الناطق ینطق عن الله فقد عبد الله. سخن دیگر امام جواد سلام الله علیه این است که فرمود ذات اقدس اله به نبی از انبیای الهی وحی فرستاد، تو اگر زهد میورزی برای اینکه میخواد راحت تر زندگی کنی و اگر چنون که به من منقطعی، برای اینکه عزت تو در این است، تولی و تبریت چی شد؟ هل والیت لی ولیاً او عادیت لی عدوا؟ امیدواریم به برکت ائمه علیهم السلام عموماً و وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه خصوصاً، ذات اقدس اله همه ما را حق شناس نظام اسلامی قرار بدهد. روح مطهر امام راحل را با انبیای عظام محشور بفرماید. شهدای گرانقدر را با شهدای کربلا محشور بفرماید. مقام معظم رهبری را در سایه لطف ولیش حمایت بفرماید. حوزه ها و مراجع تقلید را از صیانت خاص الهی برخوردار بفرماید. عبادات و طاعات همه شما را به احسن وجه بپذیرد. زائرین بیت الله را در احیای مناسک و مراسم حج و زیارت حرم مطهر رسول خدا و ائمه بقی و احیای تراث ثوره اسلامی موفق و مؤید بدارد. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرماید. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نیندازد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یرد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.